الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه نبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند دلائلی را ارائه دادند. دلیل اول از میرزای قمی بود، در جلسه گذشته مطرح شد. اشکالات بر دلیل اول هم بیان شد، اما دلیل دوم بر اثبات جواز اجتماع امر و نهی، این دلیل دوم باز از مرحوم میرزای قمی است. یعنی در قوانین دلائل متعددی ذکر شده است برای جواز، بعضیشون مال خود شخص میرزای قمی است، بعضی هاشون مال دیگران هست. دلیل اولی و دلیل دومی، دلیل اولی که دیروز گفتیم، دلیل دومی امروز میخواییم، هر دو مال خود میرزای قمی هستن. پس دلیل دومی که مرحوم میرزای قمی برای اثبات جواز اجتماع مطرح کردن این هست که مرحوم قمی می‌فرمایند که امر نفسی به صلات کلی تعلق گرفته است و همچنین نهی نفسی به غصب کلی تعلق گرفته است. اون وقت این عمل خارجی مکلف مقدمه برای تحقق اون صلات کلی و مقدمه برای تحقق غصب کلی. در نتیجه همون گونه که صلات کلی به وسیله فرد محقق می شود، غصب کلی هم به وسیله همون فرد و عمل خارج مکلف محقق می شود. پس بنابراین این فرد و این عمل خارجی مکلف مقدمه می شود برای تحقق صلات کلی و برای تحقق غصب کلی. وقت نتیجه میگیریم که این فرد خارجی دارای امر نفسی نیست، بلکه دارای امر مقدمی و غیری است. یعنی خود صلات، ماهیت صلات، طبیعت کلی صلات، همون چک اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم، اون دارای امر نفسی است. ولی این فرد خارجی، این عمل خارجی مکلف مصداقی از مصادیق اون کلی است، مقدمه میشد برای تحقق اون کلی، صلات کلی. چون مقدمه می شود برای صلات کلی، در اینجا عرض کنم اجتماع بین امر و نهی نفسی دیگه محقق نمی شود در مورد عمل خارجی، محقق نمی شود، بلکه اجتماع بین امر غیری و نهی غیری می شود. اجتماع بین امر غیری و نهی غیری هم اشکالی ندارد، مشکل در امر و نهی نفسی است، مشکل اونجاست، اینجا مشکلی نیست. پس فتلخص مما ذکرنا که دلیل دوم مرحوم میرزای قمی بر مبنای تعلق اوامر و نواهی بر تبایی است، مبنا اون است. وقتی پذیرفتیم که اوامر و نواهی به تبایی تعلق میگیرد، در باب اجتماع امر نه این چنین میگوید میرزای که امر نفسی به طبیعت صلات تعلق گرفته است، کما اینکه نهی نفسی هم ایزن بر طبیعت قلب تعلق گرفته است. اون وقت برای تحقق خارجی این دو طبیعت باید فردی در خارج محقق بشود، اون فرد هم همون عمل خارجی مکلف است، همون عمل خارجی مکلف است. پس این عمل خارجی مکلف مقدمه می شود برای تحقق کلی صلات. وقتی مقدمه شد، این فرد خارجی که عمل خارجی مکلف است دارای امر هست، منتها امر غیری است، کما اینکه دارای نهی هم هست، دارای نهی غیری. وقت اجتماع امر و نهی غیری اشکالی نداره، اشکالی نداره. خب در اینجا مرحوم چی؟ عرض کردم خدمت شما بر مبنای تعلق اوامر و نواهی به تبایع نه به افراد، این دلیل رو اقامه کردم به این کیفیت که امر و نهی رفته روی طبیعت صلات و غصب، اون وقت این طبیعت صلات و غصب محقق نمی شوند مگر به واسطه یک فرد، اون یک فرد همون عمل خارجی مکلف هست. در نتیجه قومه اینطور نتیجه میگه، در نتیجه تحقق این عمل خارجی و این فرد مقدمهی میشود برای تحقق صلات کلی و غصب کلی. وقتی مقدمه شد، این فرد خارجی امر نشم امر نفسی نمیشه، بلکه امر نهی امر نهی غیری و مقدمه میشه و اجتماع امر نهی غیری اشکالی نداره، جایزه است.
یعنی مقدمه و
زیر
مقدمه انتصال مرتبط با
فضای مسمن، اون جوابه، ما داریم حرف اصل میرزای قمی رو داریم بیان میکنیم. وقتی وقتی رسیدیم سر جواب، او وقت شما مطرح اینجا الان فقط حرف میرزا دلیل دار میرزا در میشه. پس بنابراین مرحوم میرزا دلیل دومش مبتنی بر دو چیزه، من گفتم یک چیز، نه مبتنی بر دو چیزه. یکی اینکه اوامر و نواهی به تبایع تعلق گرفته، این یک. دوم بین کلی و فردش اثنینیت وجود داره، بین کلی و فردش اثنینیت وجود داره. بر اساس این دو مبنا دلیل دوم رو مطرح کردن و جواز اجتماع را نتیجه گرفتن. خب در اینجا ممکن است که کسی اشکال بکند بر میرزای قمی و آن این است که شما که فرمودید فرد و مصداق کلی مقدمه هست، اون وقت امر و نهی به این مقدمه تعلق گرفته است. بالاخره مقدمه می شود مقدمه محرمه، مقدمه می شود حرام. وقتی مقدمه شد حرام دیگه معنا ندارد که بخواد مستاقی از مأمورون به و امثال اینها باشه، یه معنا ندارد. دقیقا مثل این که تو میخوای بری مکه، هیچ مرکبی فرزن ندارید جز یک مرکب غصبی. وقتی مرکب شما غصبی بود مرکب میشه حرام، وقتی حرام شد امر و نهی آمدنش بی‌معنا میشه. مرحوم میرزای قمی جواب میدن، میگن که اگر یک واجبی چندین مقدمه داشت دو صورت پیدا می کند. بعضی از مقدماتش مقدمات محرمه منحصره می شود. اگر مقدمه محرمه منحصره شد بله دیگه امر روی ذل مقدمه معنا ندارد بیاید. یا به عبارت دیگر در اونجا اگر امکان برای انجام مأمور به نبود مقدمش هم مقدمه منحصره محرمه بود، در اینجا مولا دیگه امر به ذل مقدمه نمی کند. ولی اگر چنانچه نه مقدمه محرمه منحصره بود ولی مکلف قدرت بر انجام دادن ذل مقدمه را دارد، در اینجا حرمت مقدمه چون منحصر است شعنی می شود، بالفعل نمی شود ذل مقدمه را انجام بدهد. وقتی انجامش داد تکلیف از عهدهش خارج می شود. دو تا مثال باید بزنه. اون جایی که مقدمه منحصره محرمه بود و مکلف بدون این مقدمه نمیتواند ذل مقدمه را انجام بده، مثل چی؟ مثل مرکب غصبی بخواد از ایران برود مکه برای زیارت خانه خدا، در اینجا مکلف بدون این مقدمه اصلا نمیتواند اعمال حج را انجام بده. چی؟ نه بحث سر چیزه، سر بحث این که آیا ام میاد یا نمیاد سر ذل مقدمه، بحث سر اینه. درسته، ولی خب بالاخره مقدمه مقدمه محرم هست، مقدمه مقدمه محرم هست، درسته مقدمه وجودی هست ولی حرامه. در اینجا میگیم که با توجه به اینکه مقدمه محرمه هست منحصر هم هست دیگه مولا امر به ذل مقدمه نمی کنه. چرا؟ چون تکلیف به مالای طاق است، مولا تکلیف به مالای طاق نمی کنه. ولی اگر مقدمه منحصره بود محرمه هم بود ولی مکلف قدرت ایجاد ذل مقدمه را دارد، قدرت ایجاد ذل مقدمه را دارد، مثل چی؟ یه نفر بی گناه را به زور در محل غصبی زندانی کردن. خب الان در مکان غصبی که قرار گرفته است درست است حرامه، ولی مکلف میتواند ذل مقدمه را انجام بدهد. در اینجا این مقدمه نهیش میشه به شأن وقتی نهی شد به شأن، در اینجا مکلف نسبت به مقدمش گونه وظیفه‌ای ندارد، باید ذل مقدمه را انجام بدهد. ام میاد به ذل مقدمه.
همین مثالی که شما فرمودید چطور میشود مثلا بگیم حرام؟ به زور ایشون رو مثلا یاد گرفتن.
خب ما هم همین رو داریم میگیم خدمت شما. ما هم همین داریم میگیم. میگیم که این مقدمه منحصره محرمه چون غصب است. ولی چون مکلف رو به زور آوردن اینجا، غصب حرام هست، ولی این مصداق امرش میشه بشه میشه، فعلیت پیدا نمیکنه. وقتی فعلیت پیدا نکرد، شما نسبت به وظیفه ای نداره، صلات رو باید انجام بده. هر دو شقی که گفتیم مربوط به مقدمه محرمه منحصره است. اما اگر چنانچه نه، مقدمه محرمه بود ولی منحصره نبود، غیر منحصره بود، یعنی مکلف میخواد برود مکه، هم امکان مرکب حلال براش هست هم مرکب حرام، به سوء الاختیار میاد مرکب حرام را انتخاب میکنه. و یا کسی میتواند نمازش را در مکان غصبی بخواند و میتواند در مکان مباح بخواند، به سوء الاختیار میاد نماز را در مکان غصبی میخواند. در اینجا آمدن امر به ذل مقدمه هیچ اون اشکالی ندارد، منتها اگر با مقدمه حرام انجام داد، ذل مقدمه ساقط نمی شود و امر امتثال نشده است. ولی اگر، البته اگر دلیل نداشته باشیم، دلیل اگر نباشه، ولی اگر در مکان مباح ذل مقدمه را انجام داد، چرا ذل مقدمه ساقط میاد؟ مگر در مواردی که دلیل داریم، مثل کجا؟ نه بحث اجبار رو گفتیم تمام شد. مثل اون، مثل حج، حج دلیل داره که حتی اگر با مرکب حرام هم رفتی به مکه، اون اعمال حج رو انجام دادی اشکالی نداره. غیر از مواردی که دلیل داره، ما بقیه موارد اگر به سوء الاختیار رفت مقدمه حرام رو انتخاب کرد، ذل مقدمه باطل هست، مثل صلات در مکان غصبی به سوء الاختیار. خب
دلیل داریم در بحث حج
چی؟
میگه که دلیل داریم در بحث حج.
خب
حج حق الله داریم،
خب
غصبی که در مکان حق الله است، حق الله است، در حق الله ترجیح نمیشه اون دلیل بازیرونه،
یعنی
حق
الله بر حق الناس مقدم،
حق الناس بر حق الله داره،
همینه دیگه. خب همینه دیگه اتفاقا، چون غصب حق الناسه صلاتش باطله، صلاتش قابل قبول نیست.
بله خود حجش هم مشکل پیدا میکنه.
نه بله، لولت دلیل اون هم مشکل پیدا میکرد، ولی چون دلیل داریم اشکالی نداره. دلیل عدلی که ما در روایت هست. خب تا اینجا مرحوم میرزای قمی دلیل دومش را برای ثبوت جواز اجتماع برای ما مطرح کردن. اما این دلیل دوم دارای اشکالاتی است که بعضی ها اون اشکالات رو مطرح کردن، از جمله اونها مرحوم صاحب کفایه، صاحب کفایه و دیگران بر این دلیل دوم اشکالاتی رو مطرح کردن. مرحوم صاحب کفایه دو تا اشکال رو بر این دلیل اول مطرح کردن و اون این هست که صاحب کفایه خطاب میکنه به میرزای قمی. من این مقدمی گفتم، حالا چون آیه حجازی فرمودن یک حدیث و نکته اخلاقی رو بگید، نکته من یادم آمد. مرحوم میرزای قمی به قطع قدری شخصیت وارسته ای بود که اصلا به طور کلی منقطع از دنیا بود، به طور کلی در دوره عرشان فتعلی شاه قاجار بودیشون. قبرش در شیخانه، هر موقع رفته در شیخان حتما برید زیارت قبرش. این شاه قاجار میخواست دخترش رو بگیرد برای پسرش، آمد قم، از قم رفت پیشش، بهش گفت که من میخوام خواستگاری کنم دخترت رو برای پسرم. خوب تصور کنید مطلب را، چه کسی پیشه چه کسی آمده. ایشون گفت که اجازه بدید من فکر کنم. بعدش گفت باش، رفت شاهایا، رفت. وقتی که رفت، رفت وضو گرفت و دو رکعت نماز کرد، گفت خدایا اگر این را بین من و این شما باعث جدایی من شما بشود، تو خودت فکری بکن، خودت فکری بکن. اینجا بود که میگن طولی نکشید دخترش مریض شد و خلاصه از دنیا رفت. غرضم اینه که انسان باید اون مواد جدایی از دنیا را از درون خودش پالایش بکنه، یعنی محبت به هیچ چیزی نداشته باشید. اگر محبت به چیزی داشتید، بخواهی یا نخواهی محبت به اون چیز جایگزین محبت خدا میشه، بخواهی یا نخواهی. میتونه شما این لیوان رو ملاحظه کنید، یا باید چیز باشه، بالاخره چیزی باید توش باشه، یا هوا یا غیر هوا. قلبم همینه، یا محبت خدا یا محبت غیر خدا. و اونی که ارزش میدهد به شخصیت انسان محبت به چیه؟ خدا. یک آقایی در بین مردم همچی ارز کنم خدمت شما، لباس دین هم بر تنش، خلاص اون از اون مسئولیت گذاشتنش کنار. روز بعدش بندی خدا سکته کرد. ننالیم به خودمون که لباس دین و عمامه دین بر سر ماست، نه، بنالیم به قلب این قلبمون چی توشه، اونو باید مراقبه کنیم. آفرین، بله، القلب و حرم الله. نباید اجازه بدیم در این حرم چیزی دیگری وارد بشه. محبت دنیا، محبت دنیا نسبت به انسان ها فرق میکنه. آدم عوام و آدم اونچنانی محبت دنیا بینی که بهترین خانه رو داشته باشه، بهترین ماشین رو داشته باشه، این هم شد. ولی محبت دنیا در دل ما علما چیه؟ شهرت داشته باشی، مشهور باشی، مردم احترام بکنن، هم سالی نه. پس محبت دنیا نسبت به انسان ها چیه؟ متفاوته. البته این رو هم بگم خدمت شما، مبادا خدای نکرده این نکته اخلاقی مهم باعث چی بشه؟ باعث جلوگیری از تلاش ما بشه. نه، ما باید تلاش ما رو حتما داشته باشیم، منتها یه دفعه حرف میزنیم برای کسی که تازه وارد حوزه شده، خب این یه طور دیگه باید باشه. ولی کسانی که مدتی از عمر رو در حوزه گذارندن، نه، دیگه باید دقت بیشتری بشه که ابدا دنبال شهرت و اسم و رسم و اینها نباشه. خودش اون شهرت و اسم و رسم به وجود میاد، تو برایش تلاش نکن. بله، تو برای پیشرفت دین تلاش بکن، برای پیشرفت دین، برای خدمت به مردم، خدمت به مکتب اهل بیت تلاش کن شبان روز، ولی اون قصد قلبی این نباشه که من تلاش کنم تا مجبور بشم، تا به عنوان شخصیت اونچنانی من شناخته بشم. این مضره. جمیعا بله. و خداوند کار اینطور شد، خداوند عزت میده، خداوند مال دنیا رو میده، همه چیز رو خدای متعال در اختیار شما قرار میده. بنابراین تا اینجا ما عرض کنم خدمت شما استدلال مرحوم میرزای قمی را، استدلال دومش را، برای اثبات جواز اجتماع امر و نهی بیان کردیم خدمت شما عزیزان. منتها این جواب دوم میرزای قمی دارای اشکالاتی است، هم مرحوم صاحب کفایه و هم دیگران اشکالاتی طرح کردند که انشاءالله ما جلسه آینده اشکالات را مطرح میکنیم خدمت شما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.